روز شنبه 9 مهر ماه تجمعات اعتراضی هماهنگ در سراسر جهان در حمایت از خیزش سراسری مردم ایران برگزار شد. سلام، من رضا اکبرانیان با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. در پی فراخوان تجمع وقتش رسیده است که حامد اسماعیلیون و انجمن خانواده های قربانیان شلیک موشک های سپاه به هواپیمای اوکراینی منتشر کردند. روز شنبه 9 مهر ماه تجمعات اعتراضی بزرگی در بیش از 150 شهر جهان برگزار شد. پس از برگزاری تظاهرات گسترده ایرانیان، حامد اسماعیلیون خواستار اخراج سفرای جمهوری اسلامی از کشورهای جهان شد. در این برنامه دیدگاه همراه با مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار از آلمان از پیام تظاهرات گسترده ایرانیان در شهرهای مختلف جهان برای مردم داخل کشور و مسئولان جمهوری اسلامی می‌پرسیم. آقای مهدوی آزاد، ما روز شنبه تظاهرات جهانی بزرگی رو در حمایت از خیزش مردم ایران شاهد بودیم. چه شد چون این خیزش بزرگی از طرف ایرانیان خارج از کشور شکل گرفت؟
بله، از نظر شکلی و به صورت رسمی در حدود 150 شهر، اما با توجه به شهرهای کوچیکی که جزء برنامه آقای اسماعیلیون نبود، بین 200 تا 250 شهر اروپایی شاهد این تظاهرات راهپیمایی بزرگ بود. راهپیمایی مثل تورنتو بین 50 تا 60 هزار ایرانی در شرکت کردند. نه تنها در تاریخ ایران بی سابقه است، اساسا شاید بگیم در جهان برخی از این راهپیمایی ها بی سابقه بود. راهپیمایی بزرگی که در اروپا برگزار شد، چیزی که در برلین حتی هفته پیش ما دیدیم. این از اون اتفاقاتی است که راستش رو بخواید در تعریف و تحلیل نمی گنجه. این از اون جور مواردی است که بیشتر میتونیم اسمش رو بگذاریم بیدار شدن روح جمعی یک ملت. این همون چیزی که اسمش رو میگذارن انقلاب. انقلاب در واقع قبل از اینکه اعتراض باشه، یک پدیده کاملا اجتماعی است، یک پدیده عاشقانه اجتماعی است، یک پدیده بسیار پیچیده است. شما اعتراض رو میتونید تقسیم بندی کنید، اعتراض رو میتونید تحلیل کنید، اما انقلاب به خوب واسه تی مکانیزم بسیار پیچیده احساسی که درش هست خیلی سخت راجبش حرف زدن. در انقلاب قلب‌ها به هم نزدیک میشه، آدم‌ها همدیگر رو دوست می‌دارن، به هم اعتماد می‌کنن، ناگهان منسجم میشن، آدم‌ها آماده ایثار میشن، آماده عقب نشینی از خطوط قبلیشون میشن، یک ملت به هم نزدیک میشن. این که میگیم انقلاب، حالا به معنای کلاسیک یا غیر کلاسیکش یا حتی بگید شپ انقلاب، به هر حال پدیده‌ای که منجر به این راهپیمایی بزرگ شد، علاوه بر اون شوک کشته شدن مهسا امینی، علاوه بر اون قیام و خیزش بزرگی که در ایران اتفاق افتاد، اون مکانیزم پیچیده انقلاب بود که روح جمعی ایرانیان رو بیدار کرد.
این همراهی ایرانیان خارج از کشور با خیزش سراسری در ایران چه پیامی برای مردم داخل کشور و مسئولان جمهوری اسلامی داره؟
ببینید، ماشین پروپاگاندای جمهوری اسلامی در یکی دو دهه اخیر مخصوصا سعی می‌کرده ایرانیان رو به ایرانیان داخل و خارج کشور تقسیم بکنه. در پیام‌های تبلیغاتی ماشین پروپاگاندا یا در حرف‌ها و نوشته‌های هواداران حکومت شما خیلی زیاد می‌شنیدید که آقا خارج نشین‌ها حق ندارن درباره مسائل حرف بزنن. سعی می‌کردن خارج نشین‌ها رو تحقیر کنن، با اینکه تبعید یکی از مکانیزم‌های تنبیه حکومت ایران هست. یعنی اساساً کاری می‌کنه که نخبگان از ایران برن، کاری می‌کنه که روزنامه‌نگاران، فعالان، کسانی که حاضر نیستن ظلمو بپذیرن، نهایتاً بین دوراهی زندان طولانی مدت یا تبعید بمونن و تبعید رو انتخاب کنن. با این حال به محض خروجشون اونها رو می‌برد ماشین پروپاگاندای ایران زیر موج اتهام که اینها حقوق بگیرن، اینها مواجب بگیرن، اینها مزدور دشمنن، اینها خودشون رفتن در آسایش و آرامش دارن زندگی می‌کنن، مردم رو دعوت می‌کنن به اختشاش، خودشون دارن قهوه و ویسکی‌شون رو می‌خورن. این پیامی است که در توسط ماشین پروپاگاندای ایران به وضوح در طی یکی دو دهه اخیر مخصوصاً ترویج می‌شد. متواقعیت این است که کشور ایران الان 10% جمعیتش در خارج از کشور هستن و اینها عمدتاً تبعیدی هستن. حتی اگر دانشگاه برن، جامعه‌ای که 10% جمعیتش، حداقل 10%، یعنی حدود 8 میلیون نفر در خارج از کشور به سر میبرند، این جامعه جامعه‌ای نیست که شما بگید اون 10% حق اظهار نظر ندارن. این اشتباه استراتژیک حکومت بود، به قدری افراط کرد در تبعید و سختگیری که کلونی‌های بزرگتری در خارج از کشور تشکیل شد، جایی که دیگه زورش بهش نمیرسه. حیرت آور، شما تجمع مثلا تورنتو رو نگاه کنید، این از تجمع حامیان حکومت در اصفهان، در قم، در همه جا بزرگتر بود. یعنی شاید بگیم با تهران یه جورایی برابری میکرد، در حالی که در تجمعات جمهوری اسلامی در شهرهای داخلی بسیج، سپاه، حراست‌ها، شهرداری‌ها، ادارات همشون بسیج می‌شدن، اینها رو با اتوبوس می‌آوردن، حکومت ساپورت می‌کرد، صدا و سیما تبلیغ می‌کرد. اینا که در خارج در تجمعات رفتن، همشون با اتوبوس، قطار، با پای پیاده خودشون رو رسوندن، کسی نبود اونها رو ساپورت کنه، همه با جیب خودشون. با این حال میبینید تجمعات اعتراضی در خارج از کشور، تکرار میکنم، از اغلب تجمعات حکومتی در حمایت از آقای خامنه‌ای بزرگتر بود و این یه پیام خیلی بزرگ است. پیام دومش همبستگی مردم بود. این شعار نیست که من میگم، خب مردم دارن با چشمهاشون میبینن. و مسئله سوم اعتماد به نفس، اینم باز دوباره یک شعار نیست، اصلا گویا انگار مردم خودشون رو پیدا کردن. و خب میدونید بزرگترین ابزار حکومت‌های استبدادی برای غلبه بر مردم ترس مردم هست، اونها رو میترسونن و محض اینکه ترس بشکنه یا مردم اعتماد به نفس پیدا کنن یا هم رو پیدا بکنن بر تفرقه غالب بشن، اون موقع دیگه همه معادلات عوض میشه، همچنان که الان میبینیم بخشی از معادلات داره عوض میشه.
خب این خیزش عظیم چه تأثیری میتونه در نگاه کشورهای غربی بر جمهوری اسلامی بذاره؟
میدونید برخی از این دولت‌های غربی اصلا شوکه شدن از این تجمعات، یعنی تصور نمی‌کردن که ایرانی‌ها بتونن با هم منسجم بشن و چنین تجمعاتی برگزار کنن. مردمان شهرهای مختلف، مردم کشورهای غربی که اساساً مبهوتن بعضی‌هاشون، این تجمعات میگم در برخیش اساساً در اون شهرها بی سابقه بوده. الان شما به کرات از گوش و کنار از محافل به صورت غیر رسمی میشنوید که اصلا انگار یک موجی در اروپا و آمریکا راه افتاده در بین دولت‌هاشون درباره اینکه ببینند آیا لازم سیاستشون در قبال جمهوری اسلامی رو تغییر بدن یا نه. البته مسئله شکست مذاکرات برجام هم بی تأثیر نیست، به هر حال در این مقطع اون هم مهم هست. سرکوب حکومت هم خودش مهمه، دولت‌های غربی دموکراتن، تحت فشار افکار عمومیشون قرار می‌گیرن برای حمایت از یک حکومت مستبد. ولی به هر حال شما الان می‌شنوید که حتی گزارش میشه که برخی از وزارت خارجه کشورهای اروپایی و آمریکایی به گروه‌های سایه، به محافل در واقع علمی سفارش دادن که شما بیاید سیاست ما در قبال ایران رو بازنگری کنید، ببینید ما با چی کار بکنیم، پیشنهاد به ما بدید. منطقاً اولین اتفاقی که میفته همکاری های امنیتی برخی از کشورهای غربی با ایران خیلی دشوارتر میشه. به هر حال بخش بزرگی از این تجهیزات همین الان شنود جمهوری اسلامی از مخابراتش مال زیمنس یا شرکت های آلمانی. و به همچنین اتفاق دیگه‌ای که ممکن هست بیفته جایگاه مخالفین جمهوری اسلامی رو تقویت میکنه و از همه مهمتر نهایتاً حتی ممکن هست به جایی برسه که برخی از این کشورهای غربی حداقل مجبور بشن در سیاستشون در قبال جمهوری اسلامی تجدید نظر جدی بکنن. اشکالات، اشتباهات حکومت ایران مثل حمله سایبری که مثلا به یک از کشورهای اروپایی کرد که کمپ سازمان مجاهدین خلق اونجا بود، اینجور چیزا البته بی تأثیر نبوده در این موج.
حامد اسماعیلیون هم که نقش پررنگی در برگزاری این تظاهرات جهانی داشته خواستار اخراج سفرهای جمهوری اسلامی شده. عملی شدن این مسئله تا چه حد ممکنه به نظر شما؟
یه نکته در مورد آقای اسماعیلیون بگم، او یک تنه در واقع این بار غم رو به دوش کشید، یک پروژه عدالت خواهی خانوادگی رو تبدیل کرد به یک پروژه عدالت خواهی ملی. استقبالی که مردم از فراخوانش هم کردن به نظر من یک درس بزرگ هست برای فعالان سیاسی، نخبگان ایرانی، و اون هم که مردم اگر ببینند کسی دنبال منافع خودش نیست، بازی شخصی نمیخواد بکنه، دنبال تعریف تمجید از خودش نیست، داره صادقانه کار میکنه، اعتماد میکنن. و این نکته بسیار کلیدی است که فعالان سیاسی ما میتونن ازش استفاده بکنن. اینکه آیا کشورهای غربی میرن به سمتی که سفارتخانه های جمهوری اسلامی رو ببندن یا نه، راستش از الان نمیشه اظهار نظر کرد. به هر حال این پروژه بسیار سخت و دشوار است. به هر حال جمهوری اسلامی فعلا یک حکومت مستقل هست، ایران هم در یک نقطه بسیار استراتژیک از نظر استراتژیک خیلی جایگاه سطح بالایی داره در خاورمیانه. به هر حال ایران نقش مؤثری داره، قدرت نظامی است در چند کشور خاورمیانه، ایران از گروه های شبه نظامی و تروریستی حمایت میکنه. مسائلی مثل موج پناهندگان همچنان یک دغدغه بزرگ هست برای اروپا. مسئله قاچاق مواد مخدر که ایران درش هم نقش داره، هم در قاچاق سپاه نقش داره، هم در مبارزه با قاچاق ایران میتونه فعال باشه، برای کشور غربی هنوز یک دغدغه است. میخوام بگم این تصمیم گیری ساده سیاسی نیست. برخی از ایرانیان شاید اینو ساده میکنن. به هر حال شما به عنوان یک مقام اروپایی مجبورید به مسئله پناهندگان، به مسئله قاچاق مواد مخدر، به قیمت سوخت، قیمت نفت، مسئله بحران گاز، مسئله تروریسم، امنیت در خاورمیانه و ده ها مسئله دیگه توجه بکنید. تصور نمی‌کنم در کوتاه مدت زمینه چنین چیزی وجود داشته باشه، مگر اینکه میگم حکومت ایران خودش همچین اشتباهاتی بکنه از جنس حمله سایبری بزرگ و عجیبی که به آلبانی کرد.
در پایان آقای مهدوی آزاد، با در نظر گرفتن همه شرایطی این روزها شاهدش هستیم، به خصوص همین موج حمایت‌های بین‌المللی، چشم‌انداز شما از ادامه این خیزش سراسری در ایران چه خواهد بود؟
ببینید توضیح دادن در مورد چشم‌انداز در این شرایط خیلی سخته، به این خاطر که آدم اگر نخواد شعاری حرف بزنه، موقعی که جوانان در خیابان هستن یه سری حرفا رو بهتره که نزنه و زبانش رو نگه داره. مسئله پیچیده‌ای هست، اما چیزی که من میفهمم این بار دیگه فقط یک اعتراض نیست. ما اعتراض زیاد داشتیم، نسل جدید اعتراضات ایران که از دی 96 شروع شد اصلا فضای سیاسی ایران رو عوض کرده. اعتراضات 98 اصلا فاصله حکومت و مردم رو به قدر زیاد کرد که دیگه مسیر غیر قابل برگشته. چیزی که من الان میبینم جامعه ایران در یک فرایند انقلابی است و اینو بدون اغراق میگم. فرایند انقلابی هم در واقع نوع انقلاب علیه بردهداری است، چون رفتار حکومت با زنان، با جوانان در حوزه مثلا سبک زندگی و انتخاب شخصشون نوع رفتار بردهدارانه است. انقلاب بردهداری هم در دنیا هیچگاه شکست نخورده، انقلاب ضد بردهداری همیشه به نتیجه رسیده. به نظرم این مکانیزم انقلابی به یقین به نتیجه خواهد رسید، منتها داستان خب به همین سادگی و یک خطی نیست. انقلاب ها فراز و نشیب دارن، انقلاب ها ممکنه طول بکشن. من جایی گفتم انقلاب هایتی 12 سال طول کشید، 13 سال طول کشید، انقلاب فرانسه 10 سال طول کشید، انقلاب آمریکا 18 سال طول کشید، به روایت 28 سال طول کشید اگر موج دومش رو بخواید نگاه بکنید. خب انقلاب هایی هم داریم که چند هفته یا چند روز طول کشیدن. خود انقلاب جمهوری اسلامی، انقلاب ایران در سال 57 در بهترین حالت کمتر از 5 ماه طول کشید. این دروغه که میگن از سال 1342 شروع شد. بنابراین ما انقلاب هایی داریم از 3 هفته تا 13 سال، 18 سال. چیزی که مهم هست در از نگاه تاریخ، از منظر تاریخ، بر مبنای دیالکتیک تاریخ، زمان خیلی مهم نیست، دورنما و نقطه نهایی مهم هست. چیزی که من میفهمم اینجا اساسا چون بحث انتخاب فقط نیست، بحث هویت انسان ها و جوان های ایرانی است با حکومتی که اساسا همه چیزش با خواسته های جوانان فرق داره. این مسیر نهایتا منجر به سرنگونی حکومت خواهد شد، مگر تغییرات بزرگ اتفاق بیفته یا اتفاقات خاصی بیفته که با این سخت در واقع سختسری و لجبازی و عناد رهبران جمهوری اسلامی خیلی بعیده در این لحظه حداقل. بنابراین منطقا یک مسیر یک طرفه است. اینکه در روزهای آینده و هفته‌های آینده چه اتفاقی میفته بیشتر برمیگرده به مردم، معترضین، کسانی که داخل کشورن و البته در فراز دوم، سطح دومش، به حکومت، نوع سرکوبش و واکنشهایی که انجام میده.
بسیار سپاسگزارم از شما. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار از آلمان. امیدوارم از این برنامه دیدگاه بهره برده باشید.